به سایت رادیو ایران مراجعه کنید،
radioiran.ir،
و شما هم یک ایرانیار شوید. رنگ خدایی بگیر و چه رنگی بهتر از رنگ خدا است؟ به رنگ خدا
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. با برنامه به رنگ خدا در خدمتتون هستیم و خدا رو بر این توفیق سپاسگزاریم. یه فرصت دیگه داریم که انشالله بتونیم با آیات قرآن یک انس بهتری پیدا بکنیم. اصلا برنامه به رنگ خدا قرارش به اینه، بحث ثواب رو سر جای خودش خواهیم داشت، اون کاری نداریم. بیشتر می‌خوایم به این مسئله بپردازیم که آیا آیات قرآن می‌تونه تأثیری در زندگی ما بذاره یا نه. بریم تلاوت خیلی قشنگ آیه علایی عزیز برامون آماده کردن که انشالله این تلاوت رو با هم بشنویم. سوره مبارکه لقمان که خب همه به نوعی میشناسیم دیگه، شخصیت لقمان حکیم رو. در این سوره هم نکات خیلی قشنگی هست اتفاقا برای سبک زندگی. تلاوتی که آماده شده از آیه 20 سوره مبارکه لقمان با تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی که تلاوت بسیار قشنگه. استاد منشاوی انصافا خیلی تلاوتای قشنگی داره. با هم بریم این تلاوت رو بشنویم و ببینیم که آیا در دل این آیات ما میتونیم راهکاری برای زندگیمون پیدا کنیم یا نه.
أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً
الله اکبر. الله اکبر. دقت کنید خیلی آیه قشنگیه. الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه. آیا ندیدید که خدا اون چه که در آسمان ها و زمینه مسخر شما کرده، نعمت های آشکار و پنهان خودش رو بر شما ارزانی کرده؟ خب ممکنه یه خورده در فهم این آیه شاید بعضیا سوال داشته باشن که یعنی چی. بذارید من یه مثالی براتون بزنم. تصور بکنید که شما یک نفر رو استخدام کردید که در واقع باغ شما رو بیل بزنه یا چه میدونم یه کاری انجام بده، کار کشاورزی، کار باغداری. خب اون شخص رو آوردید و بهش بیل دادید، در دستش بیل دادید. دیگه لزوما قرار نیست که بهش بگی چی کار بکنه. خود این بیل دادن و این که شما رو دعوت کردید معلومه، تو باغ دعوتش کردید برای این کار دیگه. و بیل هم بهش دادید که باید این کار رو بکنه. چه میدونم قیچی بهش دادید برای هرس کردن. یعنی دادن قیچی به دست یک شخصی در باغ که او رو به تعبیری استخدام کردید ناگفته پیداست که ما این شخص رو آوردیم برای هرس کردن، برای باغداری و از این صحبت ها. قرار نیست که دیگه مو به مو همه صحبت ها بیان بشه که چطوری در دستت بگیری و چی کار بکنی چی کار نکنی. خدا میفرماید نگاه بکنید واقعا کدوم موجود جانداری مثل انسان اینقدر توانایی استفاده از مغزشو داره. خب هر کدوم از حیوانات توانمند هستن اما محدودیت های خودشونو دارن در اندازه خودشون. فقط و فقط انسانه که تونسته در بهره‌مندی از مغز خودش تا مقدار خیلی زیادی تلاش بکنه، فعالیت به خرج بده و این اتفاقات رو میبینیم که الان داریم ازش استفاده میکنیم. خب این یعنی چی؟ یعنی خدا این امکانات رو به ما داده، از ما یه چیزی میخواد، فقط همینطوری نبوده که. ادامه رو گوش بکنید، نکته خیلی قشنگی داره.
و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر.
الله اکبر. بعضی هستن درباره خدا، درباره خلقت بحث میکنن، اما واقعا منطقی بحث نمیکنن. یعنی مثلا میگم چرا خدا اینجوری نکرد، بعد ازش میپرسی خب چی کار باید میکرد، میگم مثلا دوست داشتم اینجوری انجام بده. من میگم خب آخه اگه اینجوری انجام میشد تبعاتش رو در نظر گرفتین؟ مثلا شما تصور بکنید یه نفر بگه که آقا خدا دعای همه رو در همون لحظه مستجاب کنه. خاطرم اومد تو یه فیلم این رو دیدم، حالا ذکر میکنم شاید برای شما هم جالب باشه، که تصور بکنید کسانی که توی قرعه کشی شرکت کردن، چه میدونم مثلا 100 نفر، و بعد خدا بخواد که همه این 100 نفر که آرزو دارن تو اون قرعه کشی برنده بشن، همه دعاشون مستجاب بشه. خب آخه واقعا همچین چیزی امکان پذیر هست؟ بعضی هم این درباره خداوند یه بحثایی مطرح میکنن که منطقی نیست. مثلا ممکنه اشکالاتی داشته باشن یا شبهاتی داشته باشن، سوالاتی داشته باشن درباره یکی از اتفاقاتی که در عالم رخ میده. بعد چون جوابشو پیدا نمیتونن بکنن، خود خدا رو زیر سوال میبرن. خب این روش منطقی نیست. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر. این یعنی هم اگر میخوایم درباره خداوند صحبت بکنیم یا بحثی داشته باشیم، بالاخره باید یک استدلالی داشته باشیم، چارچوبی داشته باشیم. اینطوری نمیشه که هر کی هر جور دلش میخواد بگه من نظرم اینه، بعدم میپرسی چرا هیچ دلیلی نتونه بیاره. کسایی که اینجوری بحث میکنن راه به جایی نمیبرن.
و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير.
الله أكبر. آية 21 سورة مبارکه لقمان، یکی از مفاهیم بسیار 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 مهم و کلیدی. بذارید قبل از اینکه این آیه رو بخوام توضیح بدم، یه سوالی بپرسم منصفانه، هر کی برای خودش به تعبیر کلا خودش قاضی کنه جواب بده. شما مسلمان هستید و دارید قرآن گوش میکنید، درسته؟ اگر شما توی خانواده‌ای در یک کشور دیگه‌ای در یه دوره زمانی دیگه‌ای بودید که مسلمان نبود لزوما، چه دینی رو انتخاب می‌کردید؟ جالب بدونید که این پرسش رو من توی برنامه رادیویی مطرح کردم و پاسخی که اونم تقریبا 100% میگفتن که ما دینمون یه چیز دیگه میشد. میدونید این یعنی چی؟ یعنی ما برای دین خودمون هیچ تحقیق نکردیم، هیچ تلاشی نکردیم. دینمون دین آبا و اجدادیه. این نکته بسیار مهمه. ما در باب اصول دین میبایست تحقیق کنیم. شما هیچ مرجعی پیدا نمی‌کنید درباره اصول دین بگه شما باید تقلید کنید. این میبایست برسید به این که خدا رو به یگانگی قبول داشته باشید، برسید به این که شخصی مثلا مثل پیامبر رو قبول داشته باشید، برسید به این که فکر کنید و باور داشته باشید که معاد رخ میده یا نه. اینو باید تحقیق کرد. حالا در باب احکام بله اونجا میشه تقلید کرد. برعکس بعضن تو بعضی از جوامع در رابطه با احکام بعضیا خودشون رو مجتهد میدونن، میگن من به نظرم اینجوری عمل بشه بهتره، در حالی که در باب در قد اصول دین تقلید میکنن. این بحث دین تقلیدی در قرآن خیلی جاها خداوند بهش اشاره میکنه و به تعبیر حواس ما رو جمع میکنه به اینکه دینتون تقلیدی نباشه. مثلا همین آیه 21 سوره مبارکه لقمان، و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، هنگامی که به اونا گفته میشه خب اون چیزی که خداوند نازل کرده رو تبعیت کنید، اونا میگن که قالوا بل نتبع ما وجدنا علیه آباءنا، میگن پدرانمون این گونه عمل میکردن، ما هم همینجوری عمل میکنیم. بعد خدا میفهمد که اولا کان شیطان یدعو هم الى عذاب السعیر. خب اگر شیطان اونها رو دعوت به آتش بکنه بازم تبعیت میکنن. این تعبیر در بعضی از آیات دیگه هم داریم، اگر مثلا پدران مسیر گمراهی رو برن چی؟ بعد همون کار رو انجام بدیم؟ خب قطعا نه. این یعنی این که حواسمون باشه هر دوره و زمانه خودش فهم خودش رو میخواد نسبت به دین، و اتفاقا ما میبایست کاملا محققانه وارد این قضیه بشیم. اون کسی که دین تقلیدی داره به سادگی از راه به در میره، اما اون کسی که دین تحقیقی داره در برابر هر در قد وزش بادی سرخم نمی کنه. این رو در نظر داشته باشیم.
آمین. یسلم
الله اکبر، الله اکبر. فوق‌العاده زیبا سینایی. آیا علی دو مرتبه اینو پخشش بکنید، فوق‌العاده آیه قشنگی. الله اکبر، الله اکبر. خیلی آیه قشنگ، خیلی آیه عجیبی هم است. به خدا میفرماد و من یسلم وجهه الی الله، اگه کسی خودش رو تسلیم خداوند بکنه، فقط هم این نیست که آدم به لفظ بگه، بلکه در عمل هم ما این شخص رو آدم خیرخواه ببینیم، یعنی کار درست انجام میده، کار خیر انجام میده، کار نیک انجام میده. و من یسلم وجهه الی الله و هو محسن فقد استمسک بالعروات الوثقا. این به اون ریسمان دقیق و محکم چنگ زده. و الالله عاقبت الامور، بدونید که عاقبت همه امور به سوی خداست. این عروت الوثقا رو در نظر داشته باشید، توی آیت الکرسی هم داریم. عروت الوثقا یعنی چی؟ یعنی باور درست و رفتار درست. فقط باور درست به تنهایی نه، حتی رفتار درست هم به تنهایی نه، این دوتا میباید در کنار هم دیگه باشن، به تعبیری که ایمان و عمل صالح.
ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا.
الله أكبر. ادامه آیه رو بشنویم تا من کل مجموعش رو خدمتون عرض کنم.
ان الله علیم بذات الصدور.
الله اکبر. این آیه خیلی آیه قشنگیه. حالا چرا قشنگه؟ بذارید من اینطوری سوال مطرح کنم. فکر کنید همه مردم کره زمین کافر بشن، یعنی اصلا خدا رو قبول نکنن، دین رو قبول نکنن، اصلا کارهای نادرست انجام بدن، چه اتفاقی میفته؟ مثلا خدا ناراحت میشه، چه میدونم براش مشکلی پیش میاد؟ نه، خدا این همه گناه های مختلف خلق کرده، حالا یه سریشون گوش نکنن حرفشو، برای خدا چیزی نمیشه، ما خسارت میبینیم. ببینید بعضی از تعبیر آیات قرآن اینه، خدا میفرما اصلا شما رو میبرم و نعت به خلق جدید، یه گروه جدیدی میارم، یه خلقت جدیدی میارم، برای خدا که سخت نیست، ما محتاجیم به خدا، او که به ما محتاج نیست. بعد خدا به پیامبر میفرماد و من کفرا فلا یحزن که کفرا، اگه کسی کافر شد تو غمگین نشو. الینا مرجعهم، اینا برمیگردن سمت ما، فننبئهم بما عملوا، یعنی آگاهشون میکنیم، با خبرشون میکنیم که چیکار کردن. ان الله علیم بذات الصدور، خدا به اون چه که درون سینه هاست آگاهه.
نمتعهم قلیلا ثم نض فَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ.
یه مقدار بهرمند میشن از این دنیا، یعنی خدا میگه ما یه مقدار بهرمندشون میکنیم. نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، اما عاقبت عذاب خیلی بدی برای اونها هست که اونها مبتلا میشن بهش. ببینید گاهی ممکنه ما، حالا من یه مثال معمولی بزنم، یه غذا و یه چه میدونم چرب شیرینی پیدا میکنیم میخوریم، خب همون اولش لذت هم داره دیگه، میخوریم اما نمیدونیم که داریم به خودمون صدمه میزنیم. بعضیا که ممکنه خدای ناکرده مثلا مواد مخدر استعمال کنن، مصرف کنن، تو اون اولش که استفاده میکنن بله ممکنه حال خوبی هم داشته باشن، اما بعدش چی؟ این از اون جمله مواردی که خیلی دقت بکنید و به دامش گرفتار نشید. فکر نکنید به این که حالا ما یه مرتبه این کار میکنیم، حالا یه تفننی، از این خبرها نیست. چقدر آدم هست که اتفاقا تفننی وارد شدن و آلوده شدن. و بعدش این آلودگی چی آورده براشون. منصفانه شما در نظر بگیرید، یه آدمی که معتاد به مواد مخدره خوب میتونه نقش خودش ایفا کنه به عنوان پدر، مادر، چه میدونم برادر، خواهر یا یک فرد خوب در جامعه، یه آدمی که معتاد نیست. اگر اینطوری بود که هیچ اشکالی نداشت، خب همه مردم اینا استفاده میکردن، چه اتفاقی هم رخ نمیداد. این مثال زدم، در نظر بگیریم که این فرصت دنیا در اختیار ماست. ممکنه به حسب ظاهر با یه گفتن دروغ، با یه چه میدونم رشوه دادن کار ما را بیفته، اما اون اتفاق نادرستش اینه که این دروغ و رشوه دادن رو چه میدونم یا امثال اینها رو در جامعه داریم رواج میدیم و اون وقت برمیگره به خود ما. خودمون منصفانه دوست داریم کسی بهمون دروغ بگه. تصور بکنید واقعا آدما به هم دروغ بگن، اون وقت هیچ اصلا قراردادی انجام میشه، هیچ اعتمادی وجود داره، اصلا کاری میشه کرد توی جامعه؟ جامعه رو به صلاح و رو به درستی و رو به رشد خواهد بود در صورتی که راستی و درستی در اون جامعه رواج پیدا کنه. اگر قرار به هم دروغ بگیم، مثلا اعتمادها از بین میره. دروغ گفتن مقطعی ممکنه یک سود کوتاه مدتی برای ما بیاره، اما بعدش جامعه ما رو تخریب میکنه. همین اتفاقات دیگه هم در نظر بگیرید. حواستون باشه، نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ. عذاب دردناک هست که در شؤون مختلف میشه این رو فهمید و یا درکش کرد.
وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ.
بعضی از معارف هست وقتی از ما میپرسن آقا بلدیم دیگه، ما میدونیم دیگه، کی گفته نه؟ مثلا شما ببینید درباره این گفتگویی که بعضن پسر و دختر انجام میدن برای قبل از ازدواج، یکی از سوالات اینه، از هم میپرسن مثلا چقدر شما به صداقت در گفتگو بین مثلا زن و شوهر اعتقاد دارید؟ شما کیو پیدا میکنه به یکی نه من گاهی دروغم میگم، این عملون بدونید من دروغم بد نمیدونم. همه اکثرا میگن نه ما باید راست بگیم، همه باید هیچ چیز بینمون نباشه، اما در مقام عمل که میشه عمل نمیکنن و خب اون اتفاقات رخ میده بعضا در زندگی ها که منجر به متلاشی شدن و یک زندگی میانجامه. خدا میفرماد در همین آیه 25 سوره مبارکه لقمان، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، اگر ازش بپرسی که چه کسی این آسمان ها و زمین رو آفریده، خب هم میگن لایقولون الله، میگن الله. حالا دقت کنید ادامه آیه رو،
قل الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد.
الله أكبر الله أكبر. وقتی ازشون میپرسی که چه کسی این آسمان ها و زمین رو آفریده، میگن الله. خدا میفرماد قل الحمدلله، بگو خب ستایش مخصوص خداونده. بل اکثرهم لا یعلمون، اما خیلی نمیدونن. یعنی ببینید فقط به لفظ نیست، این دانش میبایست در مرحله عمل هم قرار بگیره. این مسئله بسیار بسیار مهمه. خب وقتی که شما فکر میکنی به این که این جهان چطوری خلق شده، در ضمیر ناخودآگاه خب میگه بالاخره یه نفر اینو خلق کرده. حالا در این که چه توصیفی از اون شخص داشته باشیم الان بحثی ندارم، و حالا هر کی ممکنه یک نگاهی داشته باشه، ادیان هم نگاه خودشون رو عرضه کردن. اما همین که باز فرض کنیم یک خالقی وجود داره، خب سوال بعدی پیش میاد که برای چی ما باید چی کار بکنیم؟ خب یعنی همون دستورالعمل دیگه. شما تصور بکنید شما رو ببرن توی کارخونه ای، به شما یه دانشی هم عرضه کنن، یعنی چیزا بهتون یاد بدن، مهارت یاد بدن. خب شما میپرسید که من برای چی اینجام؟ یعنی اینسان کارخونه چطوریه؟ میگن بله فلان شخص مالو رئیس کارخونه است، مدیر عامله، شما رو استخدام کرده، این دانش هم بهت گفته که چی؟ که مثلا این کار رو انجام بدی، در ازاش این حقوق رو هم ببره که زندگیتو بچرخونی. خب تکلیف آدم معلوم میشه دیگه، میگه پس من باید یه خدمتی ارائه بدم، یه کاری انجام بدم، یه وقتی رو بذارم، از اون طرف یک نفعی رو هم ببرم. مدل زندگی کلام همینه. وقتی که ما فکر میکنیم خداوند این جهان رو آفریده، خب ما رو برای چی آفریده؟ مثلا چرا ما حیوان نیستیم؟ اگر قرار مثل حیوانات رفتار کنیم، پس چرا انسان خلق شدیم؟ اگر انسان خلق شدیم، پس حتما یک مسئولیتی داریم، کاری باید انجام بدیم. اون کار چیه؟ همین ها زمینه تحقیقه. لله ما فی السماوات و الارض، هر چی که تو آسمان ها و زمین متعلق به خداونده، خداوندم بی نیازه. این فکر نکنیم ما رو آفریده چون به ما نیاز داشته، نه، اون مدیر کارخونه اتفاقا به ما نیاز داره، این به کارگر نیاز داره، اما خداوند نیاز نداره، بلکه ما نیاز داریم برای اینکه بتونیم رشد پیدا کنیم و در حقیقت در جایگاهی قرار بگیریم که حقمونه و سهممونه.
ولو انما فی الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله.
الله أكبر، الله أكبر. خیلی آیه قشنگی. بیاید الان فکر بکنید راجع به این که خداوند در وجود خود شما چه نعمتهایی بهتون داده. خب خیلی ساده ترش مثلا همین نعمت بینایی، شنوایی، دست و پا، مغز، قلب، کلیه، شش و خیلی چیزایی دیگه. تازه اینا چیزایی ظاهری ها، جلوتر که میریم خود این رگه ها، یا اینکه این سلول هایی که در بدن وجود دارن، گلبول های قرمز، گلبول های سفید، ساختار اونها، ساختار ترمیم شدنی که در سلول ها وجود داره. تازه ما این چیزها رو تازه فهمیدیم، یعنی جدیدن فهمیدیم، قبلا هم که نمیدونستیم، خیلی چیزا هست که نمیدونیم. این فقط راجع به وجود انسان. من یه زمان یک کار تحقیقی انجام میدادم، مطالعه انجام میدادم در زمینه نجوم، پیش خودم فکر میکردم که اگر ماه وجود نداشته باشه چی میشه. ادوان توی برنامه هم این رو پرسیدم از یکی از کارشناسان نجوم، آقای کاظم کوکرم، سردبیر مجله نجوم. بحثمون در رابطه نجوم بود. گفتم خب اگر ماه وجود نداشته باشه چی میشه. بعد از خود شما برین تحقیق بکنید، من الان کلیش رو عرض میکنم. اگر ماه وجود نمی داشت، یعنی برای کره زمین ماه نمی بود، حیات روز کره زمین شکل نمی گرفت، به همین سادگی. اگر چه میدونم زنبور عسل نمی بود. این جمله رو شنیدم، حالا من کلیاتش رو خدمتتون عرض میکنم که اگر حشرات و زنبور عسل نباشن، حالا اینطوری که تو ذهنم هست، چه میدونم مثلا 5 سال 10 سال بعد دیگه اصلا بشریت از بین میره. چرا؟ چون سهم عمده ای از همین چرخه طبیعت بحث گرد افشانی و این اتفاقاتی که صورت میگیره مربوط به همین وجود زنبورهای عسل و همینطور حشرات. ما اصلا خبر نداریم، نمیدونیم. کره ماه نباشه زندگی ما معطل. از این سیاراتی که تو منظومه شمسیه، مثلا اگه مشتری نباشه، سیاره مشتری، حتی امروز بعضی مشتری مداری هم یه نکته ای حالا خواستم از این کلید واژه‌اش استفاده کنم، اگه سیاره مشتری نباشه قطعا بدون یه چیزی کمه، یعنی یه اتفاق ناگوار رخ میده. حالا این رو که خدمتتون عرض کردم توسعهش بدید در حوزه‌های مختلف. خدا میفرماد ولو انما فی الارض من شجرة اقلام والبحر یمده من بعده سبعة ابحر، اگر همه درخت‌های روی زمین قلم بشن، دریاها، 7 دریا منظور تمام دریاها بشه مرکب، که به تعبیری بخوان بنویسن کلمات خداوند رو، ما نفدت کلمات الله، ان الله عزیز حکیم، خدا صاحب عزت تواناست حکیمه.
ان الله عزیز حکیم.
این قسمت قبلش هم هست، یعنی اگر این درخت ها بشن قلم، این دریا ها بشن مرکب، ما نفدت کلمات الله، کلمات خدا پایان نمیگیره، یعنی اصلا نمیرسیم اونها رو بنویسیمش، حتی نمیتونیم مثلا الان درکش بکنیم. واقعا خیلی چیز از ما نمیتونیم درک بکنیم، یعنی الان فقط عقل بشر تازه رسیده به همین چیزایی که اطراف ما هست. چه میدونیم اگه کهکشان مثلا آندرومدا نبود چی میشد؟ واقعا نمیدونیم اینا رو. خیلی چیزای دیگه هم هست نمیدونیم. الان جالبه بدونید که سهم دانش ما از آسمان خیلی بیشتر از سهم دانش ما از تو زمینه. نمیدونم دقت کردین؟ یعنی ما مثلا در عرصه نجوم خیلی پیشرفت کردیم، برعکسش اینه، ما از اقیانوس‌ها خیلی خبر نداریم، مثلا خیلی نمیدونیم کف اقیانوس‌ها چی داره میگذره، چه موجوداتی هست. خاطرم از چند وقت پیش بود، یعنی یه مستندی میدیدم در رابطه با این یه زیردریایی درست کردن که تازه انسان هم نمیتونست بره، اون زیردریایی فرستاده بودن، حالا بر اساس اون فشار و چیزایی که هست، خیلی داستان فنی داره، رسیده بود کف بعضی از این اقیانوس‌ها. بعد یک موجوداتی بود عجیب غریب، آدم نمیدونست اصلا خدا اینا هم زنده. بعد اینا چطور رزق و روزی میخواستن، به چه درد میخورن؟ ما خیلی کودکانه فکر میکنیم، مثلا اگه چه میدونم همین سوسک نبود چی میشد؟ همین سوسکی که خیلی هم چندششون میشه، خب اینو یه جای حیات و یه جای چرخه محیط زیست لنگ میشد اگه سوسک نبود. این قضیه رو به این سادگی نگاه نکنیم. ما نفدت کلمات الله، این همه نعمت یه تعبیر مولانا داره، ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف حق ناگفته ما میشوند. ما اصلا وجود نداشتیم، در شکم مادر بودیم، اصلا روح دمیده نشده بود. حساب کتاب این که چطوری تغذیه بکنیم، چطوری استخونها رشد بکنه، چه مادهی ترشح بشه، استخونها و نمیدونم ماهیچه ها، چشم چطوری تشکیل بشه، پرده گوش چطوری تشکیل بشه، جمجمه چطوری تشکیل بشه، اصلا یه چیزای پیچیده خیلی عجیب غریبیه. ما مثلا بودیم که از خدا درخواست بکنیم که خدا مثلا حالا به ما چشم بده، میخوایم ببینیم. یه مثال خیلی خیلی ساده بزنم، شما تصور کنید به جای دو تا چشم ما یه دونه چشم داشتیم، اونم وسط پیشونی. من بچه بودم گاهی فکر می‌کردم، خصوصا این کارتون‌ها رو می‌دیدین خیلی تحت تاثیر اونها بعضن قرار می‌گیره، مثلا اگه یه دونه چشم داشتیم چی می‌شد؟ خب دانشی نداشتیم، گفتم چرا اصلا دو تا چشم داریم ما؟ بعد که بزرگتر شدم خب کتاب خوندم و می‌دیدم اگه این دو تا چشم رو نداشتیم ما بعد رو تشخیص نمی‌دادیم. شما میدونید که الان چرا عکسایی که میگیریم، عکسایی که حالا مثلا با همین دوربینای خودمون میگیریم یا تصاویری که میبینیم، اینا بعد ندارن؟ به خاطر اینکه تک فریم، مثلا با یه دوربین انگار با یه چشم دیده شدن. اما اون تصاویر سه بعدی که میتونیم ببینیم تازه با اون عینک ها، اینا میان از دو تا منظر فیلم برداری میکنن. خیلی چیز ساده یا ولی بسیارم پیچیده است. یعنی همین الان فاصله بین دو تا چشم ما رو در نظر بگیرید، استاندارد برای تمامی موجودات، در واقع همه انسان ها، اونایی که دو تا چشم دارن، که توسط این میتونن بعد رو تشخیص بدن. اصلا ما میفهمیدیم بعد یعنی چی؟ اصلا درک میکردیم که اگر یک چشم بودیم بعد رو تشخیص نمیدادیم. اون وقت دیگه چه میدونم کوه رو میدیدیم، چاله رو میدیدیم، تشخیص نمیدادیم که کدوم جلوتر کدوم عقب‌تر. ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف حق ناگفته ما میشد.
ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير.
ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. اصلا مدل خلقت کردن برای خدا چیز پیچیده ای نیست. این همه موجود خلق کرده، از چه میدونم جانوران، از انسان ها، از حیوان ها، از گیاهان، از اشیا، انگار که یکی خلق کرده، اصلا براش فرق نمی کنه، او خلاق، خدا من شنوا و بیناست. این نکته هم در رابطه با آیه 27 بگم، این تعبیری که مثلا سبعت و ابر، اگر درختان اینطوری بشن و دریاها اینطوری بشه، اینا بحث مبالغه است. مبالغه به این معنا که میخواد جایگاهشو برسونه ها، یعنی اهمیتشو، لزوما به عدده گیر نکنید. خب مثلا میگیم ما 1000 مرتبه نگفتم، میگیم 1001 مرتبه بگو. بابا عدد 1000 به معنای کثرته. این سبعت و ابر یعنی تمام دریاها. دیگه فکر نکنید بگیم خب پس اگر دریاهای چه میدونم سیارات دیگر رو بیاریم چی؟ یه سیاری است مال سیاره زحل انسلادوس. من خیلی سیاره رو دوست دارم، خیلی قشنگه، برید این راجب این قمرش بخونید، قمر سیاره زحل انسلادوس، که این حلقه های زحل رو این در واقع این سیاره به نوعی داره تامین، این قمر داره تامین میکنه. حالا مثلا بگیم اون دریا هم اضافه بشه، پیشنهاد میکنم بهتون حتما برید یه کوچولو، الان مستندم که زیاد راجب نجوم، برید بخونید ببینید، مستند رو ببینید، خیلی چیزای قشنگیه. این فضاپیمای جنو رو فرستاده بودن برای مشتری، خب معلوم نیست اونجا چه خبره، بعد تازه میفهمیم، بعد میگیم خدای خب مثلا اینو برای کی خلق کردی؟ خیلی فکر آدم درگیر میشه و تازه اون موقع میفهمیم که چطوری باید خدا رو تازه تازه وارد بشیم به اینکه بخوایم عبادتش کنیم، ستایشش کنیم. خب تلاوت رو بسنده میکنیم انشالله، باز از تلاوت استاد منشاوی در برنامه بعدی هم تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. از همراهیتون سپاسگزارم، تا برنامه بعد شما عزیزان رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.